بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 490 سوره زخرف آیات 11 تا 22. بخش اول آیاتی که میخونیم ادامه آیات قبل هست. در آیه 9 فرمود که اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، خودشون میگن که خالق آسمان ها و زمین عزیز علیم هست. بعد به این مناسبت شروع کرد خدای متعال به معرفی خودش و در آیه 10 فرمود که این خدا همون کسیه که زمین رو برای شما مناسب برای زندگی قرار داده، راه‌ها رو در زمین قرار داده، ابزارهای مورد نیاز رو براتون فراهم کرده. چون گفتیم سبل، سبیل دو تا معنا داره. اینا هم همه برای اینه که شما هدایت بشید، شما راهتون رو پیدا بکنید. حالا در ادامه در آیات 11 و 12 هم باز خدا رو معرفی میکنه و همینطور آیات 13 تا 14 این بسته از آیات ادامه داره. از آیه 15 با یه بسته جدیدی از آیات روبرو میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون. والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. خدای خالق عالم، خالق آسمان ها و زمین، همون خدایی که فرو فرستاد از آسمان ماء، آبی را به قدر به اندازه. بحث نزول باران و برف و اینها هست. خدای متعال هست که در هر سال برف و باران به اندازه‌ای که بشر نیاز داره میفرسته. فانشرنا بهی بلدتم میتا. انشرنا اینجا به معنای زنده کردن هست، کنایه از زنده کردن هست. پس زنده کردیم با اون آب زمین مرده را، بلدتن میتا، سرزمین مرده را. خب اینو واسه چی میگه؟ به عنوان یه آیت برای اینکه پل بزنه به آخرت. کذالک تخرجون، کذالک تخرجون، همین جوری، همطور که ما زمین مرده رو، زمین خشک شده رو هر سال با نزول برف و باران زنده میکنیم، گیاهان میروین، دوباره محصول میدن، باز سالی نو دوباره همین اتفاق میفته و هر سال این اتفاق میفته جلوی چشم همه شما. کذالک تخرجون، شما هم همینطوری از قبرها بیرون آورده میشید. قیامت هم همینطوریه، قیامت هم همینطوریه. قیامت رو شما هر سال جلوی چشم خودتون میبینید. این درختان، گیاهان، نباتها، اینها زمستان خشک میشن، دوباره بهار زنده میشن. این با بارانه، با برفه. شما همینطور. کذالک تخرجون. والذی خلق الازواج کلها، خدا همون کسی است که آفرید ازواج را، کلها، همه ازواج را. ازواج هم به معنای نر و ماده، جفتهایی که نر و ماده هستن، هم ازواج به معنای انواع و اصناف موجودات. خداست که همه موجودات رو، همه جفت ها رو، همه نر و ماده ها رو و همه گونه ها رو آفریده، کله ها، همشون رو. و خداست که جعل، قرار داد برای شما از کشتی ها و چهار پایان ما ترکبون، آنچه که سوار میشید بر اونها. خب انسان کشتی سوار میشه، از یه نقطه میره به نقطه دیگه، خودش جابجا میشه، بار خودش رو جابجا میکنه و همینطور چارپایان، شتر، همسال اینها. و حالا امروز هواپیما، نمیدونم ماشین، همه اینها لطف الهی بر بشر هست. شما هواپیما رو با قوانینی که در عالم طبیعت هست ساختید. اگر قرار بود در عالم طبیعت هرج و مرج باشه که بشر نمیتونست هواپیما خلق بکنه، ایجاد بکنه، بسازه. لتستوو علی ظهوره، تا قرار بگیرید بر پشت آنها، بر پشت آنها یعنی هم بر پشت کشتی هم بر پشت چهارپایان سوار بشید. ثم تذکرو نعمت ربکم، سپس بیاد بیاورید نعمت پروردگار خودتان را. اذا استویتم علیه، آنگاه که قرار گرفتید بر روی کشتی و انعام چهار پایان. و تقولو، و بگویید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، پاک منزه است خدایی که رام کرد برای ما این حیوان را، مثلا این شتر را، این اسب را، یا این کشتی را. به ما کنا له مقرنی، اگر خدا این حیوان رو رام ما انسان ها قرار نمی داد، ما نمی تونستیم اون رو رام خودمون قرار بدیم. مقرنین بحث توانایی و توانستنه. به ما کنا له مقرنی. جالبه که در روایات داره که هرگاه مرکبی رو سوار می شید، میخواهید از نقطه به نقطه مسافرت بکنید با کشتی، با چهارپایان، امروز بعد بگیم با ماشین، با هواپیما، با هر وسیله‌ای، با دوچرخه، این رو در آغاز بخوانید: سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. خب باز از این استفاده میکنه برای اینکه یک مطلب معنوی رو به ما بگه. آیت سفر، همونطوری که شما در دنیا مسافرت میکنید از یک نقطه‌ای به نقطه دیگری، باید حواستون باشه یک سفر هم شما دارید به سوی خدا، به سوی خدا. ببینید که برای این سفر چیکار کردید. و انا الی ربنا لمنقلبون، حقیقتاً و تحقیقاً ما به سوی پروردگارمان لمنقلبون، حتماً بازگشت خواهیم کرد. ای مردم، شما مسافرید، سفر اصلی اینه، سفر اصلی اینه. ببینید برای این سفر چه زاد و توشه ای آماده کردید. دنیا در روایت تشبیه شده به دریا، دنیا دریا هست. شما با کشتی ایمان، با کشتی قرآن و اهل بیت در این دریا سفر بکنید. اینکه فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، تمسک به قرآن و اهل بیت هست که میشه کشتی نجات ما. ما از عالم ملک میخواییم به ملکوت بریم، باید با این کشتی بریم. زاد و توشه چی برمیداریم؟ تقوا. ان خیر از زاد التقوا، بهترین زاد و توشه تقوا هست. انسان خودش رو واکسینه بکنه که شیاطین به اون نتونن نزدیک بشن و ایمانش رو بدزدند. فقط و فقط خدا رو عبادت بکنه، از خدا تبعیت بکنه، از رسول خدا تبعیت کنه، از قرآن تبعیت کنه، از اوصیا و اولیاء الهی تبعیت بکنه. پس خیلی زیبا دیدید که هر آیه تکوینی که میگفت یه آیه تشریعی هم میگفت. ما باران زمین مرده را زنده میکنیم، کذالک تخرجون، همجور شما رو هم وقتی مردید دوباره زنده میکنیم، از قبرها بیرون میاریم، قیامت رو برپا میکنیم. ما فلک رو دادیم به شما، انعام رو دادیم به شما که برشون سوار شید، از یه نقطه به نقطه دیگه برید. همینطور هم شما در حال حرکت به سوی ما هستید، به سوی ما. سفر اصلیتون اینه که به سوی ما برمیگردید. پس ببینید زاد و توشتون چیه، ببینید که در این دریای دنیا شما غرق میشید یا اینکه به ساحل نجات میرسید. ببینید بر چه جور کشتی سوار شدید، بر چه جور کشتی سوار شدید. این سست که نیست، پوسیده که نیست، بلمی که نیست که با یه موج از بین بره، واژگونه بشه. آیا کشتی تو استحکام لازم رو داره که که شما رو به ساحل مقصود برسونه یا نه. حالا از آیه 15 وارد این بحث میشه که متاسفانه نه، بعضی از انسان‌ها کفورن، ناسپاسن، به جای اینکه گوش بدن به انبیا و به سخنان خدای متعال و کشتی قوی و محکمی رو سوار بشن برن به سوی خدا، برعکس برعکس یه حرفهایی میزنن درباره خدا که اون حرفها رو حتی درباره خودشون هم نمیپسندن. خودشون از دختر خوششون نمیاد، میگن خدا دختر داره. اولا که خدا فرزند نداره، چون خدا واجب الوجوده، مثل شما ممکن الوجود نیست که نیازمند باشه، خودش متولد شده باشه و خودش صاحب فرزند بشه. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، سوره توحید. بعدم مگه شما اونجا بودید وقتی من ملائکه را آفریدم که میگید ملائکه مؤنثن، دختران خدا هستند؟ اصلا سطح ملائکه سطح جنسیت نیست، اونها مجرداتن، در عالم مجردات مذکر و مؤنث معنا نداره. از این حرف ها و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین هم اتخذوا من ما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظیم او من ینشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و یسألون و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا یخرسون اما آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امته و انا على آثارهم مهتدون. خب قرار دادن مشرکان برای خدا، لهو، برای خدایی که اوصافش در آیات قبل آمد. در واقع این بحث معطوف به اون آیه نهم هست، اونجا میفرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. با این وصف که خودشون اعتراف میکنن که عالم رو، آسمان ها و زمین رو خدای عزیز علیم آفریده است، با این وصف و جعلوا له من عباده جزءا، قرار دادند برای آن خدا از بندگانش جزئی را. جز اینجا به معنای فرزند، یعنی برای این خدا فرزند قرار دادند. چه کسانی رو فرزند خدا قرار دادند؟ کسانی رو که بنده خدا هستند. برخی از بندگان خدا را، من عبادهی، برخی از بندگان خدا رو اومدن فرزند خدا قرار دادند. چقدر این انسان مشرک ناسپاسه. ان الانسان لکفور مبین. میدونید چرا این اتفاق افتاده؟ چون ان الانسان اینجا با الف لام، یعنی همین انسانهای مشرک، همینایی که این اعتقاد رو دارن، لکفور مبین، لام لام تأکیده، اینا حتما ناسپاسیشون مبینه، خیلی آشکاره، تابلوه که ناسپاسن اینها، تابلوه که اینها شکرگزار خدا نیستند. خب حالا توضیح میده که داستان چیه، کدوم بندگان رو اینها جزء خدا قرار دادن، اصلا مقصود از جزء چیست که ما گفتیم مقصود فرزند داشتن خدا هست. تو آیات بعدی توضیح داده. ام اتخذ، بلکه اینها اتخاذ کردند، مما یخلقو بناتن، از آنچه که خدا می آفریند دخترانی را، و اسفاکم بالبنین، و اختصاص داده از شما را به پسران. اینا چی میگن؟ اینا میگن که خدا خودش واسه خودش دخترانی رو آفریده، ولی پسران واسه ما.
است.
ام اتخذ مما یخلق بنات، آیا معتقد هستید که خدا اتخاذ کرده است مما یخلق از آنچه می آفریند بنات، دخترانی رو برای خودش برداشته و اسفاکم بالبنین، پسران رو به شما اختصاص داده؟ یه همچین فکری دارید؟ این تفسیر عرض کردم آیه قبلیه که فرمود و جعلوا له من عبادهی جزءاً، مشرکین قرار دادند برای خدا بعضی از بندگانش را به عنوان جزء، به عنوان فرزند. حالا اینجا اون رو توضیح میده که این چی بوده، در قالب یه سوال از اینها میپرسه، یه سوالی که بلکه یکم فکر کنند، بلکه یکم خجالت بکشند. آیا خدا از آنچه که می آفریند دختران رو واسه خودش برداشته و پسران رو به شما اختصاص داده؟ این آخر عقیده درستیه که شما دارید؟ این اصلا اندیشه درستیه شما دارید؟ و این در حالیه که و اذا بشر احدهم، وقتی که مژده داده شود به یکی از اینها، به چی مژده داده شود؟ به ما ضرب للرحمن مثلا، به اون چه که این زده است برای خدای رحمان مثلی را. منظورش تعبیر کنایه ای آورده، یعنی بحث دختر رو برای خدا نسبت داده. مثلا بعد بگیم مثلا شبیه، همون جزء، به ما ضرب للرحمن مثلا، وقتی مژده داده بشه به یکی از اینها، به همون چیزی که این فرد اون رو شبیه رحمان قرار داده بود، به عنوان شبیه برای رحمان مثل زده بود، که اون چی بود؟ اینکه رحمان دختر داشته باشه، پسرم واسه ما. ذل وجهه مسودا، وقتی که مژده داده شود به یکی از ایشان، به اون چیزی که این برای رحمان اون رو پسندیده بود، مثل قرار داده بود، شبیه قرار داده بود، چهرش سیاه میشه و هو کظیم. و این در حالیه که این پر از خشمه، هم خشمگین میشه، سیاه میشه، این خیلی برش سخت میگذره که چرا صاحب دختر شده. خب چه اشکالی داره دختر که شما میگید خدا هم دختر داره؟ حالا خدا که دختر نداره، ولی وقتی یه چیزی رو برای خدا قرار میدید، خب چرا وقتی که مژده اون چیز رو به شما میدن اینقدر ناراحت میشید، اینقدر خشمگین میشید؟ برای چی؟ که چرا پسر نیست؟ خب اگه پسر خوبه، چرا به خدا نسبت نمیدید؟ نمیگید خدا پسر داره مثلا. اگه دختر بده، چرا به خدا این رو نسبت؟ این چه جور خداشناسیه که شما دارید آخه؟ او من ینشأ فی الحلیه، آیا کسی که در زیورالات پرورش پیدا میکنه، کنایه از دخترانی که در جاهلیت بودن و تربیت دختران در جاهلیت، یعنی این چه تربیتیه که شما برای دختران دارید؟ و هو فی الخصام غیر مبین، در حالی که این دختر، یعنی همین کسی که در حلیه و زیور رشد کرده، در مقام مشاجره و بحث غیر مبین هست، اصلا نمیتونه منظور خودش رو بیان بکنه، چون اینا رو که شما با سواد که تربیت نمی کنید، که قدرت عقلی و فکری اینها رو که رشد نمیدید، دو کلمه نمیتونه حرف بزنه این با کسی، این که اصلا منظور خودش رو نمیتونه درست بیان بکنه، مرتبم در آرایش و آرایشگاه و زیورالات و اینا داره میچرخه، این رو به خدا نسبت میدید، بعد پسرها رو به خودتون نسبت میدید، از این چه جور خودشناسیه که شما دارید؟ عنایت بفرمایید خدا نمیخواد بگه که دختر بده پسر خوبه ها، این بحث این آیات اصلا این نیست، بحث خدای متعال اینه که بلکه اینا یکمی به فکر فرو بیفتن، به فکر فرو برند، در واقع یکمی فکر کنن، یکمی توی جلسه قبلم آیه 3 فرمود که لعلکم تعقلون، ما این قرآن رو برای شما فرستادیم به زبان شیوا و خواندنی، بلکه شما یکمی عقلتون رو به کار بندازید. میگه شما خودتون از دختردار بودن خشمگین میشید، ناراحت میشید، از پسردار بودن خوشحال میشید. بعد اولا که خدا رو نمیشناسید، که اصلا خدا فرزند نداره. حالا هم که شما میگید خدا فرزند داره، میگید که دخترا بچه های خدا هستن. این چه جور خدا شناسیه؟ و این چه جور خداییه که شما دارید معرفی میکنید؟ و جعل الملائکه، اینها ملائکه را قرار دادند دختر. میگن ملائکه اناثن، ملائکه دخترن، دختران خدا. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، این کسانی رو که دختر خدا میدونن، حالا اینا کیا هستن؟ میگه اینها فرشتگان رو دختران خدا قرار دادن، در حالی که الذین هم عباد الرحمن، فرشتگانی که اونها بندگان خدای رحمان هستند، نه اینکه دختران او باشند یا پسران او. اصلا ملائکه دختر و پسر نداره، جنسیت ندارن ملائکه. لذا سوال میکنه که اشهدو خلقهم، آیا اینها شاهد آفرینش فرشتگان بودن؟ اونجا بودن که ببینن اونها مؤنث آفریده شدن؟ لذا سطح آفرینش فرشتگان جداست. اصلا انسان ها اشرافی به فرشتگان ندارن که بخوان ببینن اونا جنسیتشون چطوریه. ستکتب و شهادتهم و یسألون، البته که نوشته خواهد شد حرف های اینها، گواهی که اینها میدن، و یسألون، روز قیامت از اینها بازخواست خواهد شد، پرسیده میشن که این حرف ها رو از کجا آورده بودید شما؟ این که میگید ملائکه دختران خدا هستن، این از کجا آوردید؟ این چه جور خدا شناسیه؟ این چه جور فرشته شناسیه؟ نه خدا رو میشناسید نه فرشتگان رو میشناسید. قالو، میگفتند. حالا جالبه، یه بهانه دیگه، یه عده دیگه اینا بودن که استدلالات جبرآمیز میکردن، میگفتن همه چی دست خدا هست، اگه خدا میخواست ما بت پرست نمیشدیم. خب چه ربطی داره؟ چرا عالم تکوین رو شما با عالم تشریع خلط میکنید؟ اونی که تخلف بردار نیست عالم تکوینه. خورشید نمیتونه از اراده خدا تخلف بکنه، این یک امر تکوینیه. اما این که من چه بکنم چه نکنم، این که تکوینی نیست، این یک امر تشریعیه. در امور تشریعی ما مختار هستیم، باید خودمون تصمیم بگیریم که چه راه و روشی رو میخواییم اتخاذ بکنیم. میخواییم بنده خدا باشیم یا نه، میخواییم بنده شیطان باشیم. و قالو، از حرفهای دیگر اینها این بود که میگفتن لو شاء الرحمن، اگر خدای رحمان میخواست، ما عبدناهو، ما این بتها رو عبادت نمیکردیم. بعد خدا میفرماید ما لهم بذالک من علم، نیست برای آنان به این حرفی که میزنن هیچ دانشی. یعنی این حرف رو از روی بیدانشی میزنن. آدمی که یه ذره اهل فکر و سواد و دانش و معلومات باشه، یه همچه حرفی نمیزنه. خلط مقام تشریع با مقام تکوین نمی کنه. این هم الا یخرسون، حرف های اینها نیست جز یه حرف های گزافه. یه چیزی همینجوری میپرونن، یه تیری تو تاریکی میندازن، اصلا نمیفهمن معنای حرفشون چیه. هم آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکون. ببینید وقتی ما یه حرفی میزنیم، یا باید دلیل عقلی داشته باشیم، برهان داشته باشیم، یا باید یه دلیل نقلی داشته باشیم. مثلا کی گفته؟ یا خدا گفته تو قرآن. خب دلیل عقلی که اینا ندارن بر اینکه ملائکه دختران خدا باشن، از همچی دلیلی ندارم، هیچ دلیل عقلی نیاوردن. از کجا میگید؟ هیچ. بزن. یه ادعاست، یه ادعاست. چرا بت میپرستید؟ باز یه ادعاست. ما مجبوریم، خود اگه میخواست، اگه بده نباید ما رو خدا میذاشت که بپرستیم. یا باید دلیل نقلی داشته باشن، یه وحیی، یه قرآنی، یه کتابی، یه چیزی. نظام میفرماید که آیا ما به اینها کتابی داده ایم من قبلهی، پیش از قرآن، فهم بهی مستمسکون، تا تا این مشرکان به اون کتاب تمسک بجویند. خب اینم که نیست که، کتابی هم که ندارن، پس نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل نقلی دارن، نه دلیل تجربی دارن، چون اینا که نبودن وقتی ما فرشتگان را آفریدیم. پس این حرفا چیه؟ اینا را از کجا میزنن؟ بله حرفشون اینه، بل قالو انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثاره مهتدون. حرفشون اینه که راستشو بخواهید ما دیدیم پدران ما این کارا رو میکردن، ما هم از اونها تقلید کردیم. خب این حرف شد واقعا، این حرفه، چون پدران ما اجداد ما این کار رو میکردن، ما هم این کار رو میکنیم. خب بلکه پدران و اجداد کار اشتباهی بکنن، بلکه اونا کار اشتباهی بکنن، ما نباید عقل خودمون رو فعال کنیم، نباید تفکر بکنیم، نباید تدبر بکنیم، نباید متذکر بشیم، نباید خودمون قرآن بخونیم، نباید خودمون فکر بکنیم. بل قالو، بله یه چیزی اینها میگفتن، میگفتند که انا وجدنا، ما یافتیم آبانا پدرانمان را علا امتن، بر یک دین و آیین و روشی که همینه که ما الان داریم انجام میدیم. و انا علا آثاره مهتدون، ما هم بر راه و روش پدران خودمون مهتدون داریم حرکت میکنیم، ما هم همون راه پدرانمون رو داریم میریم. چی میفرماییم؟ در برابر پیغمبر آخرش رسیدن به اینجا که نه دلیل عقلی دارن، نه دلیل نقلی دارن که وحیانی باشه منظور، فقط یه امر سنتیه. بله اجداد و پدران ما اینجوری بودن، ما هم مثل اونا میخواییم باشیم. یعنی استدلال به فرهنگ جاهلی آبا و اجدادی، این مهمترین مستمسک این هاست در برابر پیامبر. خب آیاتی که امروز خوندیم، بخش اول تا آیه 14 ادامه بحث خداشناسی بود که در جلسه قبل شروع شده بود برای معرفی خدا، و در ضمن اون آیت عالم ملک رو برای آیت عالم ملکوت مورد استفاده قرار داد. همطور که با باران زمین مرده رو زنده میکنیم، به همین شکل خدا توانمنده که شما رو هم در قیامت از قبرتون بیاره بیرون. همطور که کشتی و چهار پایان رو برای ترددهای دنیوی شما فراهم کردیم، به همین شکل هم شما میایید به سمت ما، یه سفر معنوی هم دارید. لسلاک الی طریق الاولیاء اسفارن اربعه، به قول ملا صدرا. یه سفرهای چهارگانه عقلی و معنوی هم داریم، البته ببینیم کجای مقصدی. ممکنه کسی هنوز اصلا سفر خودش رو شروع نکرده باشه، اصلا خدا رو نشناسه، لذا شروع میکنه به معرفی خدا. خدا جزء نداره، خدا تجزیه شدنی نیست، خدا بسیطه. نه مرکب و دو جسم، نه مرئی، نه محل، تا آخر. اون شعر معروف و مشهوری که میخوندیم تو مباحث کلامی، خدا واجب الوجود است، واجب الوجود است. قل هو الله احد، الله الصمد. خدا احد است، واحد نیست، احد است. هیچ حدی برای خدا نیست از هیچ منظری، نامحدوده، نامحدوده. خدا نیازمند نیست، خدا غنی مطلقه. پس لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما مشرکان برای خدا معتقد بودند که فرزندانی هست، اون هم از جنس دختر، اون هم ملائکه، که خب خدای متعال اینجا از منظرهای مختلف این عقیده و اندیشه رو رد کرد. خدایا روز به روز بر معرفت ما نسبت به توحید، به ویژه توحید صفاتی و توحید افعالی و توحید عبادی بیفزا. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تو رو و تو رو و فقط تو رو عبادت کنیم و فقط از تو استعانت بجوییم، کمک بخواهیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز معرفتمون نسبت به قرآن کریم بیشتر، عملمون نسبت به معارف قرآن دقیق تر و حرکتمون به سمت تو دقیق تر بشود. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بین دختر و پسر فرق نگذاریم. در سوره قبل هم خوندیم خدای متعال فرمود که یهب لمن یشاء اناثا، آیه 49. اولا اتفاقا دختران را بود، هبه هست، بخشش خداست، هدیه خدا، دختر پسر هدیه خداست. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. اینها هدیه های خدا هستند. مهم اینه که فرزندان ما خداشناس باشند، باقیات و صالحات باشند. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که پیوسته مطیع دلایل عقلی و وحیانی و درست باشیم، تابع به اصطلاح چشم و گوش بسته سنت های غیر معقول نباشیم. اگرم به سنت ها استناد میکنیم، سنتی باشه که معقول باشه، مستدل باشه، برهانی باشه، مفید باشه، درست باشه. خب یادتون نره و یادمون نره که هر وقت میخواییم مسافرت بریم حتما این فراز از آیه شریفه رو با هم در آغاز سفر بخوانیم. سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.